البته میتونم حدس بزنم چه رفت بر شما.
قصد ما این بود که اولیا این پرسشنامه رو تکمیل کنن تا بشه مبنای شناسایی کودک و نحوه رفتار با او در محیط کودکستان.
شک و شبهاتی شکل گرفت، متهم شدید به این که سر فرو بردید در اسرار زندگی خانواده های اطفال. ماشنا
همینه دیگه، چه میشه کرد قربان. گاهی جواب صحیح نمیدادن، گاهی مشاجره بالا میگرفت و یکی دو باری هم به قهر کودکستان رو ترک کردن و هرگز پشت سرشون هم نگاه نکردن.
جا که نزدی،
امکان نداره. به درستی راهمون ایمان دارم جناب رئیس.
خوشحالم که اینو میشنوم. و ما داستانهایی که نوشتید،
فکر نمی کردم بخواید دربارش حرف بزنیم.
چرا نباید حرف بزنم؟
خب آخه این پیس‌های ویژه اطفال در اینجا چندان معروفیتی ندارن.
همین خاطری که باید به تب برسن.
به تب برسن؟ درست شنیدم؟
اون تئاتر کودکانه رو در اون زمان که در تبریز بودم هیچ وقت فراموش نکردم. بی‌نظیر بود آقا.
فکرشم نمی کردم.
هزینه‌شو خودمون پرداخت میکنیم. چند تا؟
در حال حاضر 3 تا.
بسیار خوب، همینجا دستخطی میدم بهتون. کاغذ داریم؟
بله.
بسش کن.
خدمتون قربان.
متشکرم.
قلم؟
نیازی نیست، دارم. میبریدش خدمت آقای سعادت، صاحب مطبع سعادت شیراز.
حتما قربان.
بله. و اما اسامیم؟
کتابا؟
بله.
بله. خانم خزوک؟
بله.
گرگ و چوپان و پیر و تراب.
امزاش بفرمایید، خدمت شما.
جناب فیوزت، این لطف شما واقعا فراموش نشدنیه.
فقط منو از کم و کیف کار آگاه بفرمایید، منتظرم.
بله همراهان عزیز، هشتمین قسمت از نمایش باغچه‌بان بود که تقدیم حضور شما عزیزان شد. اما در این لحظه همراه شما با هم میشنویم 11 قسمت از نمایش مثل آب برای شکلات رو.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
مثل آب برای شکلات، بر اساس رمانی از لورا اسکیبل، نوشته و تنظیم برای رادیو مرضیه رشید بیگی، سردبیر مجید نظری نسر. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: سیما خوشچشم، کرامت رودساز، منا صفی، نازنین مهیمنی، معصومه عزیز محمدی، رازیه مومیوند، محمد سعید سلطانی، شهین نجفزاده. کارگردان مجید حمزه. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی روزی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت 11
طرز درست کردن کبریت. تعجب کردید؟ لابد منتظر دستور یه غذای دیگه بودید. ولی پخت غذا بدون آتیش امکان نداره. در واقع هیچ آشپزخونه بدون اجاق و هیچ اجاقی بدون آتیش و هیچ آتیشی بدون کبریت شعله ور نمیشه. خاله تیتا با تمام مصیبت‌ها و جدال پنهان و آشکاری که با مامان النا داشت، در سخت‌ترین لحظات زندگی با کمک آشپزی تونسته بود خودشو از گرداب مشکلات نجات بده. با این همه بعد از شنیدن خبر مرگ روبرتو، آتیش درون شعله ور شد و هرچی از دهنش در اومد نثار مامان النا کرد. هیچی جلودار خاله تیتا نبود مگر ضربه محکم کفگیر چوبی که مامان النا به صورتش زد. بعد از اون ضربه بود که تیتا به مرحله فروپاشی روانی رسید و مامان النا از دکتر براون خواست تا اونو به تیمارستان بفرسته. دکتر براون ولی دلش نیومد همچین کاری کنه. اون تیتا رو با خودش به خونه برد تا ازش مراقبت کنه. خاله تیتا تا چند ماه در خواب با کابوساش دست پنجه نرم می کرد و تو بیداری به نقطه نامعلوم خیره می موند. حتی زمانی که دکتر براون اونو به آزمایشگاه کوچک خودش تو گوشه ی حیات برد تا طرز درست کردن کبریتو براش توضیح بده، خاله تیتا در سکوت مطلق فقط نگاه می کرد.
خب برای درست کردن کبریت اول از همه به یک اونس نیترات پتاسیم احتیاج داریم. اینا هاش با دقت میریزیمش توی این لوله آزمایشگاهی. خب یک دوم سمق عربی هم اضافه میکنیم به اکسید سرب. این از این، خب اینم از این. میبینی تیتا؟ جالبه نه؟ دارن تغییر رنگ میدن ولی هنوز مونده تا تبدیل به کبریت بشه. تا فسفر بهش اضافه نشه کبریت نمیشه. البته به تراشه چوبم احتیاج داریم تا کبریتمون کامل کامل بشه. چه سر و صدایی رو انداخته. ای جان جونیور، میشه با لوسی بری اون طرف خونه بازی کنی؟ سر صداتون زیاده و تمرکزم و موقع آزمایش به هم میریزه.
باشه پدر چشم. کی آزمایش تموم میشه؟
هر وقت عصرانه حاضر بشه.
تو کی عصرانه میخوری؟
اینو باید از کتی بپرسی. بهش بگو هر وقت عصرانه آماده شد منو خاله تیتارم خبر کنه.
باشه پدر، بهش میگم. بیا لوسی.
خب کجا بودیم تیتا؟ آها، فسفر. حالا بیا یکم این فسفر رو حرارت بدیم ببینیم چی میشه. خوب دقت کن، لوله رو دارم میگیرم روی شعله شمع تا یواش یواش گرم بشه. جرقه روشنایی رو دیدی؟ خدای من، تو بالاخره واکنش نشون دادی. این خیلی خوبه تیتا. بس که ساکت مونده بودی کم کم داشتم
دماغم.
چی؟ گفتی دماغت؟ بذار ببینم، لابد یادته که دماغت شکسته بود. خودم جاش انداختم، یادت میاد؟ الان فقط یکم کبوده، دردش موقتیه، مطمئن باش خوب میشی. و اما فسفر، شاید باور نکنی تیتا، ولی ما آدما داخل بدنمون عناصری داریم که نیازمند تولید فسفرن. مادر بزرگم نظریه جالبی داشت، میگفت هر کدوم از ما یک قوطی کبریت توی وجودمون داریم که خودمون قادر به روشن کردنش نیستیم. هر آدمی باید به این کشف و شهود برسه که چه عاملی شعله درونش رو روشن نگه میداره، خشم و نفرت یا عشق و محبت. از من بپرسی، میگم بدون دوست داشتن و دوست داشته شدن، کبریت درونمون همیشه نمدار باقی میمونه و هیچ وقت شعله نمیکشه. قبول داری؟ خب بذار یکم دیگه فسفر رو بریزم توی لوله. آها آها، خوب شد. حالا دوباره لوله رو میگیرم روی حرارت شمع و صب میکنیم تا گرم بشیم.
روشن شد.
آره روشن شد. و تو هم حرف زدی. بله.
عصرانه آماده است آقا.
ممنونم کتی. تیتا، کتی رو که میشناسی؟
کتی؟
پس بالاخره مهمونمون به حرف اومد آقا، خدا رو شکر.
بله کتی، خوشبختانه خانم تیتا به حرف اومد، میتونی بری، ما هم تا چند دقیقه دیگه میاییم.
بله آقا، با اجازه.
کتی رو شناختی تیتا؟
نه.
اون پرستار جان جونیوره، آشپزی هم میکنه. فکر کردم با کتی صحبت کردی.
نه، اون همینجا آشپزی میکرد.
همینجا؟ یعنی توی این آزمایشگاه یکی داشت آشپزی میکرد و تو باهاش صحبت میکردی؟
اینجا آشپزخونه بود.
خدای من،
زده به سرم.
نه 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 تیتا، نه، تو کاملا سالم هستی. در مورد آزمایشگاه و آشپزخونم چطور بگم، واقعیت اینه که سالها قبل اینجا آشپزخونه مادر بزرگ من بوده.
اون شبیه ناجا بود، با دوتا گیسه بافته شده.
مادر بزرگم سرخپوست بود و از بومیهای منطقه، موهاشو همیشه میبافت و دو طرفش مینداخت. آشپز خیلی خوب بود و استاد استفاده از گیاهان دارویی. در واقع انگیزه اصلی من برای پزشک شدن مادر بزرگم بود و چای و جوشنده های شفا بخش و معطرش که باعث سلامتی خیلی ها میشد.
به منم یه ایوان چای معطر داد.
بله، امیدوارم اثر خودشو گذاشته باشه.
درستش کنم؟
از دستات بخواه، درست میکنم.
دستام
از که
خیلی وقتی که نمیدونم با دستم چیکار کنم.
نظر اضافی به من چیزی که به کار نیاد اضافیه.
همیشه یخ زده و سردم.
گرمشون کن، بیا کنار آتیش.
چی توی اون دیگ میجوشه؟
مساره زندگی.
بوش مثل بوی سوپ دم گاوه.
درمان همه درد است.
تمام این مدت دلم میخواست یکی برام سوپ دم گاو بپزه. یکم از اون سوپ به من میدی؟
همش برای توه، بیا بخور بخور عزیزکم.
بخورید بخورید خانم تیتا. لطفا یه قاشق از این سوپ دم گاو بخورید. دهنتون رو باز کنید. خوبه، حالا قورتش بدید.
سوپ دم گاو.
بله خانم تیتا، سوپ دم گاوه، خودم براتون درستش کردم. بخورید بخورید. خدا رو شکر، خدا رو شکر. پس بالاخره منو شناختی.
خودتی چنجا؟
بله خانم، خودمم. بخورید بخورید، بازم بخورید تا سرد نشده. بخورید که جون بگیرید.
قاشقو بده، خودم میخورم.
بله بفرما نوشه جان.
خیلی خوبه، خیلی خوب.
گریه نکنید خانوم، نذارید اشکاتون طعم سوپو خراب کنه. بخورید دیگه.
راست میگه، نباید طعم سوپ خراب شه. از که اینجا هستی؟
چه نیم ساعتی هست که رسیدم. شما خواب بودید؟ چرا بیدار بودید؟ نمیدونم. دکتر بران گفت معمولاً بیشتر اوقات توی رخت خوابید. بهش گفتم اگه اجازه بده چند تا قاشق از این سوپ رو بدم بخورید. گفتم بهش مطمئنم بوی سوپ به مشامتون بخوره، حالتون جا میاد.
متشکرم چنچا، متشکرم که به دیدنم اومدی.
باور کنید خیلی دلم میخواست زودتر بیام، اما خانومو که میشناسید اجازه نمیداد. مثل همیشه لجباز و یه دندست. الانم یواشکی اومدم، به بهونه رفتن به شهر اومدم اینجا. با جو منو رسوند و گفت توی شهر منتظر میمونه تا با هم برگردیم. فقط خدا کنه که خانوم نفهمه. آره آخه هنوز کینه داره، خیلی بهش برخورده که گفتید مقصر مرگ اون بچه بوده. مدام میگه تو خانواده دلا گرازا تنها چیزی که قابل بخشش نیست اهانت به والدینه. به همه میگه دیگه دختری به نام تیتا نداره، همون جور که میگفت دختری به نام گرترودیس نداره. راستی دو ماه قبل یه نامه از خانم گرترودیس برای شما رسیده، من پنهونش کردم. اینجا گذاشتمش، جاسوسی کردم. ایناش براتون آوردمش، نذاشتم خانم بفهمه. بفرمایید بخونیدش.
ممنون چنجا. تیتای عزیز و مهربونم، ممنونم که لباس‌ها و لوازم مرا برایم فرستادی. حالم خوب است. ماجراهای زیادی از سر گذراندم که نمی‌شم بعد در نامه شردم. شاید روزی به خانه برگردم و برایت مفصل تعریف کنم. به امید دیدار، خواهرت گرترودیس. به نظر میاد حالش خوبه.
چی بگم خانم، شایعات جور با جوری در موردش سر زبون افتاده. بعضیا میگن خانم گرترودیس از اون یارو فرمانده چی بود اسمش نمیدونم، فرمانده شورشی ها طلاق گرفته و رفته کالیفرنیا. ولی یه دم میگن برای خودش یه پا فرمانده شده، مثل مردا لباس میپوشه و تفنگ و قطار فشنگ به خودش آویزون میکنه و با سربازای فدرال میجنگه. فکرشو کنید خانوم، اگه بفهمه دخترش لباس مردونه پوشیده و با مردا به جنگ میره، چه قشقرقی که به پا نمیکنه.
اونجاست قشقرق کار دیگه ای بلد نیست.
دقیقا همینه. لابد فکر میکنه خانم گرترودیس سیبیلم گذاشته و مدام همراه سربازاش پیشفنگ پافنگ میکنه.
چه بفرمایید.
پس درست شنیدم، صدای خنده از اینجا بود. این خانم خنده رو همون دوشیزه دلگرسای خودمونه.
دکتر براون،
نگفتم دکتر براون، نگفتم یه قاشق از اون سوپ دم گاو بخوره حالش سر جا میاد.
بله چنچم، واقعا کارت عالی بود. حالا که اومدی باید بمونی و همگی با هم بریم توی حیات. بعد از ظهر قشنگیه، وقتش رسیده تیه تا یکم زیر آفتاب قدم بزنه. به کتی هم میگم بساط اسرونه رو توی حیات بچینه. موافقی؟
از خدامه که بمونم دکتر براون، اما اگه دیر برسم خانم پوستمو میکنه. تا همین جشم هزار تا دروغ سرهم کردم که تونستم بیام.
خیلی حیف شد، امیدوار بودم با موندنت بیشتر تیه تا رو خوشحال کنم.
شرایط چنچا رو درک میکنم، میدونم که باید بره. فقط
فقط چی خانم؟
یه خواهشی دارم چنچا.
بگید خانم، هرچی میخوای بگید.
میخوام لطف کنی و به مادرم بگی من دیگه هرگز به اون خونه بر نمیگردم.
خانم تیتا، خودتون که میدونید گفتن این حرف به خانم چه شهامتی میخواد.
قول بده چنچا، بهم قول بده که بهش بگی.
خب من
لطفاً.
باشه چشم خانم، میگم بهش چشم.
شیبوش رامونو، زود باش. خیلی دیر کردی چنچا، خدا به فریادمون برسه، هوا داره تاریک میشه.
بس دیگه باجون قهر نزن، من خودم دارم از وحشت دیدن خانم خالب توهی میکنم، موندم چه بهونه ای بیارم.
بعدیش اینه که امروز تعطیل بود و همه کارگرها تو شهر ولو بودن. کافیه یکی از کارگرات منو دیده باشه که به سمت خونه دکتر براون میرفت.
اینقدر حرف نزن تا فکر کنم ببینم چه دروغی میتونم سرهم کنم.
خانم عاقل‌تر از اونه که فریب دروغای تو رو بخوره.
نه، اگه چیزی که دوست داره رو بشنوه.
مثلا چی دوست داره بشنوه؟
خب بهش میگم، تو شهر که بودم شنیدم خانم تیتا تبدیل به یه دیوونه زنجیری شده و از بیمارستان فرار کرده. رفتم خونه دکتر براون تا ببینم خبر درسته یا نه. دکتر برانم گفت که بله خبر درسته و تیتا بالاخره به عقوبت بی احترامی به مادرش رسیده و تبدیل به یه دیوونه زنجیری شده. چطوره؟
دروغ از این احمقانه تر نشنیده بودم.
ولی خانوم خیلی دوست داره همچین چیزی رو بشنوه. اصلا دلش نمیخواد بشنوه خانم تیتا با چه ناز و نعمتی تو خونه دکتر براون ازش نگهده میشه.
فقط گفته باشم با این چرندیات نمیتونی خانمو فریب بگی.
اگه عقلم کم شده؟ نه همون، بهش همونو میگم. میگم خانم تیتا یه دیوونه زنجیری شده و مدام پرد و پلا برمون میکنه و میگه دیگه به خونه در نمیگرده.
مبادا به سرت بزنه همچی چیزی بگی.
چه اینقدر تو دل من خالی نکنی باجو، که تو رو کتک نمیزنه. اگه نتونم یه درو سرهم کنم این منو بیچارم به کتک میخورم. چی میشد منم یکم شهامت خانم تیتا رو داشتم؟ لعنت به من، نه دیگه به خانم دیگه تو قول میدم اگه الان چیکار کنم؟
قول دادی؟ چه قولی دادی؟
قول دادم به دونا النا بگم که خانم تیتا دیگه به اون خونه بر نمیگرد.
زده به سرت؟ خانم همچین جمله ای رو از دهنت نشنبه زندت نمیشاره.
میدونم میدونم، دارم به این فکر میکنم که چطور یه دروغ سوار کنم که هم دیر رسیدنمون رو رفع و رجوع کنم، هم یه جورایی پیغام خانم تیتا رو به دونا النا بدم.
مشکل شد دوتا. من که بعید میدونم مغز تو از عهده همچین کاری بر بیا. از من میشنوی خودت رو برای یه کتک حسابی آماده کن، چون دیگه رسیدیم. باشای بول باش.
یا مریم مقدس، خودم کمکم کن، خودم کمکم.
پیاده شو چنچو.
باشه بابا پیاده میشم، اما تو هم باید با من بیای باجو.
عجیبه.
هیچ هم عجیب نیست، من تنهایی نمیرم سراغ خانوم.
از عرابه پیاده شو ببینم. چه خونه تاریکه.
تاریکه؟ یعنی خانوم به این زودی خوابیده؟
تازه هوا تاریک شده. خانوم همیشه قبل از غروب چراغای ایوون رو روشن میکرد.
در بازه باجو.
خانم وقتی تو خونه تنها باشه در رو باز نمیذاره. خانم باجو هستم. دونا النا.
یا مریم مقدس، یعنی چی شده باجو؟ خانم کجاست؟ دونا النا، دونا النا، دونا النا. ای خدایا، خدایا، دونا النا اونجاست. باجو، باجو بیا.
یا خدا
افتاده روی زمین. دونا النا
سرتون اومده.
خدایا.
کجا جان جونیور؟ صبحانه تو هنوز تموم نکردی؟
کلی تیتا هم صبحانه شو تموم نکرده.
خب این پنکیک برای من زیاد بود.
منم پودینگ رو بیشتر از پنکیک دوست دارم. کی برای ما پودینگ درست میکنی خاله تیتا؟
جونیور
اشکالی نداره دکتر بران.
راستش جونیور هنوز طعم پودینگایی که سال قبل برش میفرستادی رو فراموش نکرده.
قول میدم به زودی برات یه پودینگ شکلاتی درست کنم جان جونیور.
عاشق قسم. پدر حالا میتونم برم با لوسی بازی کنم؟
خیلی خب برو.
باشه بیا لوسی. بودا
خب کتی میتونیم بسات صبحانه رو جمع کنم؟
بله آقا.
ممنون کتی، مدت ها بود تو فضای با صبحانه نخورده بودم.
نوشه جان خانم، یه فنجون دیگه قهوه میخورید براتون بیارم؟
ممنون میشم.
برای منم بیار.
چشم.
دکتر براون.
بله تیتا.
واقعا ازتون متشکرم. نمیدونم اگه کمکای شما نبود الان چه سرنوشتی داشتم. کاش میتونستم جبران کنم.
میتونی؟ فقط لطف کن و از این به بعد جان صدام کن. البته اگه دوست داری.
البته جان.
ممنونم. راستش دیروز که از چنچا خواستی تا به مادرت اون پیغام رو برسونه خیلی تعجب کردم.
چطور؟
خب حد می‌زدم از مادرت عصبانی باشی، اما فکر نمی کردم دلت برای اون خونه و مزرعه تنگ نشده باشه.
البته که دل تنگم، هم برای مزرعه هم خونه، هم اون آشپزخونه ای که وجب به وجبش اینی کف دست می شناسم. اما ما مادر واقعا کاری با من کرده که حاضرم قید همه چی رو بذارم.
یعنی واقعا دیگه نمیخوای به اون خونه برگردی؟
نه جان، هرگز بر نمیگردم. البته نمیخوام سربار تو هم باشم.
سربار؟